أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شبهاتی که درباره حکومت دینی مطرح بود به بعضی از اونها پاسخ داده شد. بعضی از شبهات ناظر به حکومت دینی نیست، چه اینکه ناظر به اسلام هم نیست، بلکه ناظر به اصل دین است و اصل وحی سماوی است. مثلا این شبهه که ما در زمان معصوم سلام الله علیه فهم معصومانه نصیب ما میشد به برکت رجوع به او از یک سو، تربیت و تهذیب و تزکیه نفوس در اثر قداست تربیتی اون حضرت بهره ما میشد، نظیر اون چه که عنوان بصری نقل کرده است از سوی دیگر. ولی در عصر غیبت ما از انسان غیر معصوم نه فهم معصومانه توقع داریم، نه تهذیب نفوس اونطوری که حضرت به ما به عنوان بصری فرمودن بهره ما میشود و مانند اون. خب این سوال مربوط به حکومت دینی نیست، برای اینکه ما در جریان مرجعیت ما همین طور است. ما در عصر غیبت بالاخره مردم فتاوا را از مراجع دریافت میکنن و این مراجع سلمهم الله نه از در مسائل علمی فتوای معصومانه میدهن، نه در اثر قداست نفس میتوانن اون بیانهایی که حضرت به عنوان بصری فرموده است اونا را پیاده کنن. این سوال به قسمت مرجع بر مرجعیت هم برمیگردد. پاسخ مشترکش این است که ما فهم فقیهانه و عادلانه میخواهیم، نه معصومانه. بیش از این هم مکلف نیستیم. زائد بر این اگر فیض نصیب ما شد که طوبی لنا و حسن مآب، و اگر نشد که معذوریم. و جریان عنوان بصری و امثال عنوان بصری که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه تعریف بودن، الان همون بیان به ما هم رسیده است. و اگر ما اون چرا که میدانیم عمل بکنیم، اون چرا که نمیدانیم به ما میدهن. من عمل به ما علمه اوتی ما لم یعلم. این بیان را که مرحوم کلینی رضوان الله نقل کرد از قرر بیانات اهل بیت علیهم السلام است که اگر کسی اون چرا که میداند عمل میکند، به اون چه نمیداند دسترسی پیدا میکند. و ثانیا ما از در مسائل فقهی ممکنه مشکل داشته باشیم، ولی از در مسائل تربیتی و تهذیب نفوس که به امر باطنی برمیگردد که هیچ مشکلی نداریم. نقص از این طرف است، وگرنه بین حاضر و غائب که فرقی نیست. چه فرق است بین ولی از ارواح نافدا و ائمه هدا؟ اون که باید جان را تربیت کند با جان جانان باشد، اون که لازم نیست با تن و دیدار و حضور و اینا رابطه داشته باشد. او باید از راه دل اثر بکند و هست در اونجا حضور غیبت علی سواست. این طور نیست که حالا کسی در عصر غیبت بود مشکل تربیتی و اخلاقی داشته باشه. مشکل فقهی هست، برای اینکه سوال جواب ظاهری است و ما به ظاهر مکلفیم، اما راه باطل همچنان باز است. و اگر خضر راهی است که هر روز خضر به وجود مبارک حضرت مشرف می شود به سلام عرض می کند، اونا از این اولیای الهی فراوان دارن، خضر راه فراوان دارن. اگر کسی به اون حد برسد که شایسته دریافت فیض مستقیما از ذات مقدس خود حضرت باشد که بسیار خوب، نشد وسیله شاگردان و نشد وسیله خضر. اگر ما راه را طی کردیم مقداری از راه را یقینا اونا کمک خواهند کرد. بنابراین مشکل معنوی نیست، ولی مشکل فقهی اگر مطرح بشود ما در حد فقاهت و عدالت حجت می‌خواهیم، نه بیش از آن. البته اون سر غیبت و اینها را هم که محققین ما در علم کلام مطرح کردن که مرحوم محقق طوسی هم بازگو کرده که وجودش لطف است، غیبتش هم لطف دیگر و عدمش و غیبتش هم از ماست. در حقیقت شرایط محیط نیستی که شم ضعف قابلیت های ماست. پس این سوال پاسخشون. اما میمونه مطلب دیگر که مرحوم فرمودن عقل و فهم حجت است و مدیریت علمی هم میتواند مدیریت شرعی نام بگیرد، اما علومی که امروز به عنوان مدیریت علمی در مغرب زمین رایج است در تعارض صریح با آموزه های کلی دین است. و دو سه تا سوال در همین راستا. یه توضیحی درباره خطوط کلی اون چه گذشت ارائه بشه تا مشخص بشه که حجیت عقل بسیاری از مشکلات را حل میکنه. اون چه که تا کنون گذشت این است که عقل حجت شرعی است، حجت خداست، مثل نقل. نقل به صورت قرآن و سنت خلاصه می شود، عقل هم در برهان، نه قیاس اصولی و فقهی که همون تمثیل منطقی است. این یه مطلب بود که یه فصل خاص خودش دارد که العقل و حجتون یعنی چه. گوشه ای از گوشه های وسیع حجیت عقل در اصول آمده به عنوان حجیت قطع، اون هم بدون تحلیل قطع منطقی و قطع روانی که این اصطلاحات یا نبود یا بالاخره اینها نیاوردن، فقط درباره قطع قطع بحث کردن که قطع قطع در حقیقت بازگشت به همون قطع روانی است که قطع منطقی نیست، مثل شک شکاک، زن زنان. اصول الان این خلع را داره. بسیاری از مسائلی که محل ابتلا نیست و کم کم دارد حذف می شود، جاش باید این مسائل عمیق محل ابتلا بیاید که العقل و حجت شرعیت کن نقل و در قبال نقل است نه در قبال شرع و دین. این تقریبا یک جلد اصول را به خود اختصاص می دهد. بلکه همه شبهات مطرح بشه، خصوصیت های عقل مشخص بشه، رابطه عقل با وحی مشخص بشه، شبهات عقل گراها مشخص بشه. چون اگر عقل حجت شد، یه حجت فعل جمله است نه بل جمله. یعنی باید در اصول ثابت بشود که العقل حجتون فعل جمله نه بل جمله. عقل حجت است، اما این طور نیست که حرف اول رو بزنه حرف آخر رو بزنه، چون خودش میفهمد یه خیلی از چیزها رو نمیفهمه، خودش میفهمد محتاج به وحیه. العقل و نقل دوتایی اینها حرف آخر رو میزنن و نقلم منظور مجموعه کتاب و سنت است. و اون شبهه براهمه کاملا باید مطرح بشه که اونها میگن عقل حجت است اما فعل جمله، یعنی تمام حجت به عقل برمیگرده. چرا؟ برای اینکه اگر وحیی باشه، نبیی باشه، دلیل نقلی باشه، حرفی بیاره، این یا مخالف عقل است یا موافق عقل. اگر موافق عقل بود که نیازی به اون نیست چون خود عقل رساست، و اگر مخالف عقل بود که حجت نیست. این شبهه براهمه در کتابهای کلامی هست، یعنی مال 600-700 سال قبل هست. حالا اصل شبهه خیلی مال اون اصحاب اون شخص هندی است، در مال دیر زمان است، ولی رواجش در حوزه ها مال 700-800 سال قبل است. قبل از اینکه پدیده عقل گرایی در مغرب زمین ظهور بکند، این فکر در مشرق زمین رواج داشت. بعد متکلمین اسلامی پاسخ دادن که موافقت و مخالفت اولا عدم ملکه است، نه تناقض. بعضی از چیزهاست که عقل نه مخالف است نه موافق، برای اینکه نمیفهمد تا فتوا بدهد. این یک مسئله. خیلی از چیزهاست که عقل نمیفهمد، وقتی نمیفهمد نه موافق است نه مخالف. این که میگن رأی ممتنع داد همین است دیگه. عنوان وفاق و خلاف که نقیزه هم نیستن که رفعشون محال باشه. اینا عدم ملکه جمعشون محال است، رفعشون محال نیست. و سار اونجایی که میفهمد ضعیف است، نقل تقویتش میکند. اونجایی هم که نمیفهمد باز ضعیف است، نقل تقویتش میکند. و هاکذا این شبهه عقل گرایی را اصول باید کاملا ابطال بکنه که عقل حجت است، اما فعل جمله نه بل جمله. وقتی که فعل جمله شد نه بل جمله، باید نقل کاملا بررسی بشه. مثل اینکه کتاب فعل جمله حجت است نه بل جمله. اون که میگوید معاذ الله حسبنا کتاب الله، یعنی تمام حرف تو قرآنه، ما دیگه نیازی به اهل بیت نداریم. وقتی وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اینی تارکم فیکم و ثقلن کتاب الله و هدرتی، یعنی این دوتایی با هم حجتن. این تو نیست که تمام الحجه قرآن باشد و اطرت هیچ. اونی هم که متاسفانه فتوا به تحریف قرآن داده است، به قرآن را از حوزه ها به مراکز فتوایی بیرون کرده است، به روایت بسنده کرده است، ای باید بدارد به اینکه روایت فعل جمله حجت است نه بل جمله. برای اینکه خود اهل بیت علیه السلام فرمودند که مثل قرآن کسی نمیتونه بیاره، ولی مثل ما میتونه حرف بزنن. به نام ما روایت های فراوانی جعل کردن، در زمان حضور و ظهور ما جعل میکنن، چه رسد به غیبت و مرگ، از مرگ ما. هرچه از ما نقل کردن شما به قرآن عرضه کنید، چون مثل قرآن کسی نمیتونه بیاره، قرآن هم مسئولی از تحریفه. و این هم دو طایف از نصوصه، یه بخشش در نصوص علاجیه است که همه تو مستحضری، که اگر دو تا روایت متعارض داشتیم عرضه بر کتاب کنید و هرچه مخالف کتاب بود ترد کنید و غیر مخالف را بگیرید. طایفی دیگر که مهمتر از طایف اولاست اینه که در اصل حجیت خبر ما باید عرضه بر قرآن بکنیم، چه مخالف داشته باشه نداشته باشه، چه معارض داشته باشه چه نداشته باشه. هر دو طایفه را مرحوم کلینی و دیگران نقل کردن. یه روایتی که ما رسیده، ما گذشته از رجال و درایه که نیمی از راه است، از در متن باید حتما با قرآن عرضه کنیم که آیا مطابق قرآن یا مخالف قرآن. مخالفت قرآن باعث سلب حجیت اوست. خب اگه کسی اول تا آخر قرآن رو خوب ندونه، در خدمت قرآن نباشه، این روایت رو به کجای قرآن عرضه میکنه؟ پس باید قبلا کل قرآن رو بدونه، محتوای حدیث رو بر قرآن که میزان الهی است عرضه بکنه. اگر دید مطابق این میزان است یا لااقل مخالف این میزان نیست، تازه بشه حجت. رجال یه طرف قضیه است، درایه یه طرف قضیه است، متن شناسی طرف مهم است. خب پس روایات میشه فعل جمله حجت، قرآن میشه فعل جمله حجت، برهان عقلی میشه فعل جمله حجت. اجتهاد اون فقیه فنان اینه که این سه حجت فعل جمله را به بل جمله برسونه. این میگم باب اجتهاد بازه. اگر یه وقتی سوالی کردن ما با پیشرفت های فراوان و پدید آمدن موضوعات فراوان فقه چگونه جواب میدهد، نباید بگویم در اجتهاد بازه. در اجتهاد بازه رو سنی هم میگه، منتها در اجتهاد بازه یعنی در قیاس بازه. ما که میگیم در اجتهاد بازه، یعنی این چند تا کاری کردیم این راش بازه. در برهان عقلی بازه، در تفسیر بازه، در علم الحدیث بازه. این سه در از درون با هم راه دارن، این مجتهد از بیرون با تک تک اینها رابطه داره، از درون با مجموع اینها رابطه داره، تا بتواند فتوای فعل جمله را به بل جمله منتقل کند. عقل حجتون شرعیه، اجتهادم بابهو مفتوح. اگر در غرب درباره مدیریت یا صنعت یا فناوری های دیگر یه چیزی پیدا آمد، اینها یا گرفتار همون شبهه براهمن و عقلگرا هستند و عقل را حجت بالجمله میدونن و کافی میدونن، یا نه اگر مسیحیان و یهودیان و وحی الهی را میپذیرن و متشرعن به دینشون مشکلی ندارن، یعنی اونا براهین عقلیشون را با عهدین میسنجن، اون فعل جمله را بل جمله میکنن. ما هم این چنین است، باید این کار را بکنیم، یعنی اون حجت های فعل جمله را در اثر جمع بندی نهایی مجتهدانه و فقیهانه و عادلانه فعل جمله را بل جمله بکنیم، یعنی موجب جزئیه را موجب کلیه بکنیم. هم بگوییم عقل حجتون شرعیه، هم بگوییم در ورود باز است. در ورود باز است یعنی چی؟ یعنی ما سه تا چهار تا درد داریم. یه درد در عقل، یه درد در قرآن، یه درد در روایت، یه در عمومی از درون که به این سه حجت رو به هم وصل میکنه. یعنی قرآن را با عقل را با روایت با هم وصل میکنه. اگر کسی محیطی به این چهار در نباشه که فقیه نیست، نه حکیم است، نه فقیه است، نه مجتهد. پس باز بودن در اجتهاد، این حرف رو عبدو هم میگه، خیلی از روشن فکرهای سنی هم میگن، یعنی در قیاس بازه و در قرآن بازه. نه اجتهاد هست، اجتهاد و کل قومن و عصبه هم اجتهاد که حقیقت شرعیه ندارد که. یعنی انسان استفراغ و وسط بکند، فروع را به اصول برگرداند، اصول را سایه افکن فروع قرار بده، اما اصل چیه، فر چیه، منبع چیه، ما تفاوت جوهری با اونا داریم. ما میگیم عقل حجت است، او میگه قیاس حجت. ما میگیم غیر از کتاب سنت اهل بیت حجت، اونا میگن حسبنا کتاب الله. اینی که ابن رشد در تلیعه بدایه میگه ما ناچاریم تن به قیاس بدیم، برای اینکه احکام زیاده، آیات کمه، ناچاریم قیاس بکنیم. خود ابن رشد در تلیعه بدایت المجتهد و نهایت المقصد مختصر تصریح میکرد که چون احکام زیاده، آیات کمه، ناچاریم قیاس بکنیم. خب شما آمدید در اهل بیت رو بستی، و اگر این در رو باز می‌داشتید، این 20 جلد وسائل رو زیارت می‌کردید، دیگه نیازی به قیاس نبود. مگه میشه با اون قیاسی که اونایی که قیاس در آورده این گفتن حجت نیست؟ قیاس که امر اصولی فقهی نیست، قیاس که امر اصولی نیست، قیاس امر منطقی است. قیاس یعنی تمثیل. اونایی که تمثیل رو اختراع کردن گفتن این تمثیل لعت داده به حجت نیست. مگر در این مسائلی که شما نخواهی یقین پیدا کنی، خود منطق فتوا داد که استقراء ناقص حجت نیست، خود منطق فتوا داد که تمثیل حجت نیست، مگر اینها به قیاس منطقی برگردن؟ در اون اوائل ورود بحث حکومت دینی، یه روزی هم در باره تقسیم حجت به این سه قسم بحث کردیم که چرا حجت این سه قسمه، چرا بیشتر از این نیست و چرا کمتر از این نیست. یعنی محال است کسی روی زمین بتونه استدلال بکنه از این سه قسم بیشتر باشه یا از این سه قسم کمتر. استدلال بیش از این سه قسم نیست، کمتر از سه قسم نیست. این یه فصل که چرا دلیل به حجت سه قسم. فصل دیگر این بود که چرا در بین این امور سگانه فقط یه دونه حجته، اونا حجت نیستن. اینا همه بحث شد. به هر تقدیر وقتی اون که میگوید حسبنا کتاب الله و قیاس را هم حجت میدوند، بعد هم میگوید در اجتهاد بازه است، یعنی در قیاس بازه. ولی با که میگوییم حسبنا ثقلین و عقل و بعد میگیم در اجتهاد بازه، یعنی چارت در بازه. در عقل بازه، استدلال عقلی، نه قیاس. در تفسیر بازه، در علم الحدیث بازه، و یه دری هم از درون به این سه امر راه داشته باشه، اونم میون بر به حرم سرا باز. فقیه باید هم درون را بررسی کنه هم بیرون، هم از هر سه راه وارد بشه، هم از درون این سه امر را به هم جمع بکنه. و این با مدیریت غربی کاملا فرق میکنه، با مدیریت شرقی کاملا فرق میکنه و مانند. اما این که چطور ما مشکلی داریم و به مقصد نرسید و پیشرفت نکرد بعد از چند سال انقلاب مانند آن، این رو باید توضیح از وجود مبارک استمیر بدم تا روشن بشه که ما در چه شرایطی هستیم و دینمون در چه شرایطی است. اون چه که در مغرب زمین می گذرد و بسیار از اینها را علمای مسیحی یا مسلمان یا یهودی یا زرتشتی فهم کردن، بالاخره کسانی بودن که به وحی معتقد بودن. این چنینیست که هرچی مال مغرب زمین است مال لایق و ملحد باشد، که بسیار از اینها متدینند و این بحث ها در باره وحی و کارآمد نبودن وحی است معاذالله. خب اینا بالاخره از وحی خودشون استفاده کردن، پس این اشکال که مثلا وحی الهی کارآمد نیست و مانند اون دیگه وارد نیست. اما اون چه که درباره ناکارآمد بودن دین و بحث‌های دینی مطرح است اینه. این خطبه قاصه نهج البلاغه که 192 خطبه نهج البلاغه است، وجود مبارک حسنی تحلیل‌های فراوانی داره. نهج البلاغه اون بخشای برهانیش در اثر اینکه خیلی فهمش مشکل است اونا مهجور شد. این بخشایی که مربوط به تحلیل سیاسی است، چون خیلی ها یا برخی ها حالا یا معتقد بودن یا مجبور بودن این چنین فکر بکنن یا عملا اینجور شد، دین را از سیاست جدا می‌دونستن، این مسائل مطرح نبود. نهج البلاغه فقط اون کلمات قصاری که اخلاقی است ای فقط رواج پیدا کرده. تا میگن نهج البلاغه همون کلمات قصار و حکیمانه و پند و اندرز و اونا به ذهن میاد. یه استدلال سیاسی وجود مبارک هستمی دارد که قبلا به عرضتون رسید که ایشون میفهمد به اینکه چطور شد که اصرار کردن که من خارنشین بشم و چطور اون کارشکنی های زمان پیغمبر الان دیگه نیست. این تو نهج دارد که حالا اجمالش این تفسیرش در یه روزی بحث شد. فهمد به این که مگر نان است که بسیاری از آیات سوره مبارک مدنی مربوط منافقین، یک مگر نان است که تقریبا یک سوم مردم مدینه در جنگ احد آمدن تو راه و برگشتن در برابر پیغمبر زمانشون ایستادن، به همین جد منافقین بودن. این دو، مگه اینا نبودن که در جریان غزوه تبوک امثال تبوک حاضر شدن که شطور پیغمبر رو برمونن و او رو ترور کنن و از پا در بیارن؟ این سه. مگه اینا ستون پنجم نبودن که مرتب نامه میشتن با مشرکین مکه رابطه داشتن و هر خبری که در مدینه میگذشت به اونا اطلاع میدادن؟ این چهار. مگر اینها اونقدر وقیح نبودن که به ناموس پیغمبر اهانت کردن، حتی به این بی‌شرمی هم رسیدن، به اون تهمت رو زدن که آیات سوره نور در تطهیر اون بانو نازل شده است؟ و این آیات فراوان که در سوره مبارکه نور است، گفت ممکنه زن پیغمبر کافر باشه و این ننگ نیست، اما زن پیغمبر به زهکار نمیشه و این ننگه. شما خواستید این ننگ رو پیغمبر بزنید؟ این کار منافقین بود دیگه. یکی گفت من خودم دیدم، یکی گفت من شنیدم، یکی گفت آره این چنین است. خب اینا تا اینجا حاضرن؟ کسی که ام المؤمنین است او رو آلوده کنن برای اینکه پیغمبر رو مسلوب الحیثیه کنن. فهمود این کار را کردن که اینا همه دیدید که خب اینا با پیغمبر نساختن و هیچ کاری از دست اونها بر نیامد و در ذهن اونها نگذشت مگر این کردن، و اگر کار رو نکردن برای اینکه از ذهنشون عبور نکرد. فهمود این کار را کردن. همین که سقیفه تشکیل شد بعد از زهرت پیغمبر و من و خانه‌نشین کردن، تمام این کارشکنی ها برطرف شد. تمام این کارشکنی ها. یا شما باید بگید همه اینا دفعتن مردن، این که نیست. یا همه اینها برگشتن مثل سلمان و ابوذر توبه کردن، اینم که نیست. یا با دستگاه حکومت ساختن مقصد رسیدن که ماهوال حق بعد همون الناس عبید و ملوک و دنیا. اینه که جناب شیخ سعدی دارد الناس علی دین ملوکم از این جمله نهج البلاغه. فهمود مردم تابع دنیا، همین که به مقصد رسیدن اکثری مردم اینطوره. این گونه تحلیلات سیاسی که دیگه برنامه رسمی نهج البلاغه است، باید هر طلبه ای میدونست، شاید برای خیلی ها تازگی داشته. حالا بنگرید به این قسمت دیگری که وجود مبارک هستمی دارد، آثار تقریبا 30 قرنه را که الان برای ما تقریبا 40 قرنه است تحلیل میکنه. وقتی تا معلوم بشه که وقتی اسلام حضور پیدا کرد، ظهور پیدا کرد، نه تنها خودش اداره میکنه بلکه همه امپراتوری ها رو رام میکنه، اون وقت که وجود مبارک هستمی این خطبه قاصه رو ایراد میکردن تقریبا بیش از 30 قرن گذشته بود. الان تقریبا بیشتر از 40 قرن بیشتر میذاره. به مخاطبینش در اون روز فرمود به این که حالا ما یه حرف لطیفی جناب ابن ابی الحدید دارد، میگه ما تاریخ قبل از طوفان چون مدون نیست اطلاعی درستی نداریم، اما از طوفان به بعد مردی به عظمت علی ما ندیدیم، نه در عرب، نه در عجم، نه در روم، نه در ترک. گفت لوکان لبان، گفت تاریخ قبل از طوفان مدون نیست، ما نمیتونیم در بارش نظر بدیم. از طوفان به بعد مردی همتای علی نیامده. گفت در همه عمر، در همه عمر وجود باره که هست امیر از جریان است ابراهیم داره تحلیل میکند، میفرماید که الان که بیش از 30 قرن گذشته من این مقاطع را برای شما تشریح کنم، تا هر وقت اسلام به میدان آمد برنده شد و هر وقت مسلمین اسلام را رها کردن ذلیل شدن. فرمود این یادتون هست که مردم گرفتار بت‌پرستی از نظر عقیده و تحت سلطه نمرود بودن از نظر مسائل سیاسی؟ همین کسی بود که گفت انا احیی به امید، یکی رو گردن میزد یکی رو آزاد میشد. اینو یادتونه؟ پس نمرودی بود جبار و سنیتی بود رایج، از در عقیده بت‌پرست، از در سلطه سیاسی تحت قهر نمرود. ابراهیم سلام الله علیه قیام کرد، بت شکنی کرد، با نمرود در افتاد، بساط طغیانش برانداخت، حکومت اسلامی تشکیل داد. خب اینها راحت شد. بعد از گذشت یک مدت در همین این فضا بود که راه ابراهیم خلیل سلام الله علیه طی شده بود به ذات اقدس الهی تذکر داد بس کنون نعمت الله علیکم اجعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا، نه جعل فیکم ملوکا، جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا. بالاخره زمین زیر پای شما بود، این رو ابراهیم بت شکن کرد دیگه. هم از نظر عقیده شما رو موحد کرد و هم نمرودها را به گودال انداخت. وذکروا نعمت الله علیکم از جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا. خب این مدتی بود. بعد کم کم اختلاف داخلی پیدا شد، کلون یجر النار الی قرصه شد، تشتت حال پیدا شد، بنی اسماعیل و بنی اسحاق و بنی یعقوب، بنی اسرائیل و بنی اسحاق و بنی اسماعیل، این پسر عموها و این دودمانهای وسیع، این پیغمبرزادها کم کم در اثر اختلاف و گسستن حبل متین دینی امثال ذلک دوباره اکاسره و قیاسره. اون روز همین دو بروک حاکم روی زمین بودن، هم کسراهای ایران زمین، هم قیصرهای غرب قسمت روم. سلاطین ایران را میگفتن کسرا، سلاطین روم را میگفتن قیصر. فرمود اکاسر از ایران، قیاسر از روم، یعنی این شرق و اون غرب. اون روز شرق و غرب همین بود دیگه. اگر اون طرف اقیانوس کبیر و اطلس کشف نشده بود، کسی هم نبود. خب فرمود اکاسر و قیاسر، از این اختلاف شما سوء استفاده کردن و حمله کردن و گرفتن و شما را به شیر روز در آوردن، شما را برگردوندن به همون زمان نمرود. یعنی چیکار کردن؟ یعنی آثار فرهنگی رو یکی پس از دیگری از شما گرفتن. توحید رخت بربست، وثنیت آمد، بالاخره همین عرب وثنی، همین عرب بت‌پرست میراثدار توحید ابراهیمی بود دیگه. گفت اون توحید رخت بربست، شما شدید جو عرب جاهلی بت‌پرست. اون قدرت و شوکت رخت بربست، شما رو کردن چاربیدار، مگه شما این پدرانتون رو نمیدونید کی بودن؟ و جعلکم اصحاب دبر و وبر. دبر این زخم پشت شطوره، وبر این کار که شطوره؟ گفت شما رو چاویدار کردن، ساروان کردن، چه اولا شما اجازه ندن تو شهر بشینی، همین شما پیغمبرزاده ها را، بنی اسماعیل را، بنی اسحاق را، بنی اسرائیل را، این هر سه پیغمبر بودن، این پیغمبرزاده ها، این امامزاده ها را کردن ساروان، اولا از شهر اینا بیرون کردن و همه این مناطق را خودشون آمدن گرفتن. بالاخره یه گروهی که شطور داشته باشه ساروان میخواد دیگه، اگه شماها و پدرانتون نکشتن برگه چاویدار میخواستن. اینا رو اصحاب دبر کردن که زخم پشت شطور اینو تیمار کن، اصحاب وبر کردن که مو و پشم و کرک این شطوره رو بچینن، اینا رو هم از جاهای خوش آب و هوا به دور انداختن و انتقای محروم شطوره آخه بیامون میکردن تو خارا بینا. گفت یایتونه پدرانتون چیکار کردن، اجدادتون چیکار کردن. این مال مقطع دوم تاریخ. مقطع سوم را ذات اقدس اله به وسیله پیغمبر اسلام علیه و علی آله و طیبه و ثنا تشکیل داد. دوباره پیغمبر قیام کرد، راه ابراهیم را، سنت ابراهیم را، روش ابراهیم را، منش ابراهیم را، بینش ابراهیم را احیا کرد. همون کاری که ابراهیم خلیل کرد پیغمبر کرد، یعنی بت پرستی را برداشت، سلطه اکاسره و قیاسره را برداشت، شما شدید آقا. خودم این بت‌ها را از کعبه دور انداختم، دیگران هم که از نزدیک همکاری میکردن و شاهدی بودیم، کعبه را تطهیر کردیم، حجاز تطهیر کردیم، تقدیس کردیم، این بت پرستی رخت بربست، سلطه کیسرها، کسراها و قیصرها رخت بربست، و شماها که چاویدار زاده بودید دیگه حالا مالک کسرا و قیصر شدید. مگه ایران شما نگرفتید؟ مگر روم شما نگرفتید؟ مگر زمین زیر پای شما نبود؟ مگر امروز همه ملک زمین زیر پر ماست شما نمی گفتید؟ همین شما عربی سوسمار خواب بگید. اما مقطع چهارم میگم اختلاف نکنید، من تنها نذارید، وگرنه همون وضع پیش میاد. این تحلیل سیاسی چهار مرحله سی قرنه علوی است که فرمود شما این سی و اندی قرن را که بررسی کنید ببینید هر وقت اسلام به میدان آمده شرف آورده. وقتی اسلام خدای ناکرده رخت بربندد در اثر اختلاف و اسیان و رشوه‌خوری و تبهکاری و فساد و فقر و تبعیض به مانند آن، همین میشود که بود. حالا این خطبه قاسی خطبه بسیار مفصلی است. این بخشی که عرض کرده گوشه‌ای و شمه‌ای از این خطبه است. این خطبه 192 خطبه نهج البلاغه است. عنوان این خطبه این است که این بخش این از خطبه که مربوط به این مسئله تحلیل مسائل سیاسی است، الاعتبار بالامم. فرمود فاعتبروا به حال ولد اسماعیل و بنی اسحاق و بنی اسرائیل علیهم السلام، فما اشد اعتدال الاحوال و اقرب اشتباه الامثال، تأملوا امرهم في حال تشتتهم. یعنی این از مقطع دوم شروع کرده، فرمود اول که میدونید که این عزیز بودن و جعل فکم انبیا و جعلکم ملوکا که دیدید ابراهیم آمد و رهبری انقلاب رو به عهده گرفت و حکومت تشکیل داد و اینا پیغمبرزاده بودند و به سلطنت رسیدند و به حکومت رسیدند. اینا اما این مقطع دوم، تأمل و امرهم فی حال تشتتهم و تفرقهم لیالی کانت الاکاسرتو از ایران و القیاسرتو از روم ارباب الله، همون رژیم ارباب و رعیتی اون روز بود که کسراهای ایران و قیصرهای روم بودن ارباب و اینا شدن رعیت. یحتازون هم ان ریف الافاق و بحر العراق و خضرت دنیا الى منابت شیح و محافر ریح و نکد العیش فترک هم آلتن آله، یعنی گدا ایالوار، آولتن آولتن فترک هم راولتن مساکین اخوان دبر و ببر. هر کسی یه شغلی داره بهش میگن اخو قضا. به ساربان میگوین، ساربان ها میگن اینا اخوان و دبرن، یعنی زخما رو فقط اینا باید معالجه کنن. و اخوان وبرن، پشم و کرکای شتار اینا باید بشنه، اینا کار ساربان دیگه. ازل الامامه دارن و اجده به هم قرارن، لا یعوون الى جناه دعوت یعتسمون بها ولا الى ذل الفت یعتمدون على عزها، فالاحوال مستربه والایدی مختلفه والکستتو متفرقه فی بلاء عزل و اطباق جهل. دوباره برگشتن به جاهلیت زمان نمرود. من بنات موعودتن، به جایی که دخترها را زنده به گور میکردن، همین اجداد شما. و اسنام معبودتن، بت‌های بود که میپرستیدن. و ارهام مقتوعتن، اصول خانوادگی و رحامت اینا قطع شده بود. و غاراتن، اونم مشنونه، یه وقتی یه جا غارت میشه، یه وقتی غارت پشت سر هم، اون غارت پشت سر هم میگن غارت مشنونه. خب شما نه امنیت داشتی، نه دینی داشتی، نه عزتی داشتی، هیچی نداشتی. در چنین فضای اسلام آمد و همه چیز رو به شما داد. فندرو الى مواقع نعم الله علیهم حین بعث الیهم رسولا. حالا دوباره فعقد بملته طاعتهم و جمع على دعوته الفتهم کیف نشرت نعمت علیهم جناح کرامتها و اصالت لهم جداول نعیمها و التفت الملتو بهم فی اوائل برکاتها فأصبحوا في نعمتها غرقين في خضرة عيشها فكهين قد تربت الأمور بهم في ظل سلطان قاهر وآوتهم الرهال إلى كنف عز غالب وتعطفت الأمور عليهم في زرع ملك ثابت. حالا همین چهار بیدارزاده ها شدن، فهم حکام على العالمين. اون روز همه ملک زمین زیر پره ما. همین وقتی که اسلام آمده، شرق و غرب گیت قلول فی دین الله افواجو، فهم حکامون علی العالمین و ملوکون فی اطراف الارضین. نه کسرایی در ایران مون و نه قیصری در روم. اون روز غیر از این دوبرو کسی حرفی نمیزد که. فهم حکامون علی العالمین و ملوکون فی اطراف الارضین یملکون الامور علا من کان یملکوها علیهم. قبلا مملوک بودن، الان مالکن، دیگران تحت سلطه اینا قرار گرفتن. و یمزون الاحکام فی من کان یمزیها فیهم، دستورات خودشون رو اجرا میکنن درباره یک اکاسره و قیاسره. قبلا و عکس بود، فرمان اونها علیه اینا صادر میشد و اجرا میشد. لا تقبضوا لهم قنات ولا تقرعوا لهم صفات. حالا مقطع بعدی، پس مقطع اول تاریخ جریان است ابراهیم بود، بعد عزت فرزندان او و نبوت و حکمرانی رسیدن بود، بعد اختلاف داخلی بود، بعد نفوذ خارجی بود و بروز سیاه ساربانی کشیدن بود، بعد مبعوث شدن پیغمبر بود، بعد برگشت عز و جلال قبلی بود، حالا الان فرمود الا و انکم قد نفستم ایدیکم من حبل الطاعه و سلمتم حسن الله المزروب علیکم به احکام الجاهلیه فإن الله سبحانه قد امتن على جماعة هذه الأمة فيما عقد بينهم من حبل هذه الألفة الألفة التي ينتقلون في ظلها ويأبون إلى كنفها بنعمة لا يعرف أحد من المخلوقين لها قيمة لأنها أرجح من كل ثمن. استقلال وآزادی و توحید از هر متاعی گرانبهاتر است. و اجل بن کل خطر و علمو انکم سرتم بعد الهجرت اربابا اعرابا. این تحرر بعد الهجرت یعنی بعد از مدنیت، بعد از تمدن شما که این تدین شماست دوباره جاهلی شدی. و علمو انکم سرتم بعد الهجرت اعرابا و بعد الموالات احزابا ما تتعلقون من الاسلام الا باسمه ولا تعرفون من الايمان الا رسمه تقولون النار وللار كأنكم تريدون ان تكفوا الاسلام على وجهه. مثل اینکه این کاسه زرین اسلام که دهنش به طرف بالاست و تمام باران رحمت رو جمع میکند در این برکه، اینو میخواد وارونه کنه. خب کاسه را اگه وارونه کردید هر چه فیض الهی ببارد که چیزی توش نمیاد، هم از پشتش رد میشه. فهمت شما الان دلتون میخواد اسلام رو وارونه کنی؟ تریدون ان تکفر اسلام علا وجهی انتها کن لحریمه و نقزن لمیساقه الذی وضعه الله لکم حرمن فی ارضه و امنن بین خلقه و انکم ان لجعتم الى غیره. خب حالا به کی میخواد پناه برید؟ حالا من تنها گذاشتید، حکومت اسلامی تنها گذاشتید، میخواد به غیر ما پناه برید، به کی میخواد پناه برید؟ فرمود انکم اگر دست از دین برداری، ان لجعتم الى غیره حاربکم اهل الکفر. ای جانم فدای تو یا ببین. فرمود بعد از این همه نعمت با بودن انسان معصوم در بین شما، خلیفه خدا بر شما، حجت خدا بر شما، که حجت خدا بالغ شد، اگر خدای ناکرده دست از این دین بردارید، بخواهید به بیگانه به پیوندید، خدا یه قهری بر شما بکند، کسی را بر شما مسلط بکند که هاربکم اهل الکفر ثم لا جبرائیله ولا میکائیل ولا مهاجرون ولا انصار ینصرونکم. نه جبرئیل به داد شما میرسد نه میکائیل، نه مهاجر نه انصار. از جبرئیل و میکائیل هم دارد خبر میده. فرمود و انکم ان لجعتم الى غیره حاربکم اهل الکفر ثم لا جبرائیل ولا میکائیل ولا مهاجرون ولا انصار ینصرونکم الا المقارعه بالسيف حتى يحكم الله بینکم. ابن ابی الحدید میگه من خودم جریان چنگیز بودم، حضور داشتم دیگه در جریان، هم عصر او بود دیگه. گفت من این فتنه چنگیز مغول را خودم با چشمانم دیدم. یکی از کلون شهرها رو نام میبرد که ما از نام بردن او معذورم، اسم اون شهر این بره. خب قبلا شهر بارو داشت، دیوار داشت که بیگانه حمله نکنه. گفت مردم این کلون شهر دو دسته بوده، به جان هم افتاده. چنگیز یا پشت در بود، پشت دروازه شهر بود، در دروازه هم بسته بود، قدرت ورود هم نداشته. یکی از این دو جناح با این بیگانه ساخت، گفت اگر ما در این کلون شهر این شهر رو وا کنیم شما بیایید، آیا رقیب ما رو از پا در میاری یا نه؟ گفت بله. قرار گذاشتن، تعهد کردن که اینا در رو وا کنن، در این دروازه این شهر بزرگ رو باز کنن، چنگیزیا بیان به حیات اون رقیبشون خاتمه بدن، کاری بیرون نداشته باشن. جناب ابن ابی حدید خودش که قاتون معاصر این بود، این قصه تلخ خونبار رو خودش از نزدیک دید. ایشون در شهر نهج البلاغه می‌نویسد که اینا این خیانت کردن به همشهری‌هاشون، دروازه این شهر رو باز کردن، چنگیزی ها وارد شدن، اول به حیات اینا خاتمه دادن، بعد به حیات اونا این شهر بزرگ رو تلی از خاک. این طور نیست که بیگانه اگر آمد به زید رحم بکند به امر رحم نکند. و این کلام وحی است، کلام علی. این که جان پیغمبر است، به پیغمبر ما ینطق عن الهوا، این که آدم عادی نیست. خب شما نگاه کنید خلیل احمد چی گفته، دیگران چی گفته، وقتی گفته شما علی سلام الله علیه تعریف کنید، گفت درباره علی که میشه حرف زد، بلکه تمام دشمنا بسیط شدن علیه تبلیغ کردن، دوستان رو هم یا اعدام شدن یا از ترس ناچار شدن دوام ببندن دیگه. هیچ کسی فضیلت علی رو مجاز نبود نقل کنه، دشمنان هم که تا اونجا که ممکن بود علیه علی تبلیغ کردن، اما فضائل علی قد بلغ الخافقین. خافق این کرانه شرق یا غرب رو میگن خافق، این دو خافق رو میگن خافقین. ملأ الخافقین یعنی شرق و غرب رو فضل علی گره. من چی بگم در باره علی؟ خب این میگوید که نه جبرئیل به داد شما میرسه، نه میکائیل به داد شما میرسه، نه مهاجر به داد شما میرسه، نه انسان. بخش پایانیش هم حتی مراد فرمودید. الحمدلله.